لی کوشی شماری دو طالبان با مکتب های اولی و میانه مخصوص در تاجیکستان را به شیوه جلبی دعوت به ارتش میدانند. بر اساس نظام نوی دعوت به ارتش، خط بکنندگان صرف نظر از تحصیل در کافدرهای حربی دانشگاه باید یک سال در صف ارتش خدمت کنند. مرکز ملی تستی 8 سال پیش در تاجیکستان به کار شروع کرد و طبق اطلاع رسمی هم مسئولیت تعداد دو طالبان به دانشگاه از طریق این مرکز بیشتر میشد. اما طبق اطلاع مرکز ملی تستی سال گذشته 2021 بیش از 10,000 نفر دو طالب که خود را نام نویس کرده بودند به امتحان ها نامدند و از 65,000 نفری که از امتحان های قبول گذشته دانشجو شدند تقریبا 12,000 نفر از ادامه تحصیل دست کشیدند. ولی معلوم نیست که امسال نیز نقشه تا کجا اجرا خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که هیبت الله آخوندزاده رهبری حکومت این گروه در افغانستان برای شرکت در جرگه کلان عالمان دینی به کابل آمده است. تا کنون هیچ کسی چهره آخوندزاده را ندیده است و سالها باز از او هیچ عکس هم نشر نشده است. مخالفان طالبان ادعا داشتند که او زنده نیست، ولی طالبان گفته بودند او در قندهار است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان اعلان کرد که مولوی هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی قبل از ظهر روز جمعه در لوی جرگه در کابل اشتراک کرد. طالبان سال پیش افغانستان را تصرف کردند و آخوندزاده را امیرالمؤمنین امارت اسلامی افغانستان یعنی رهبری حکومت خود اعلان کردند. اگر این خبر تصدیق شود، اولین سفر رهبری طالبان پس از سر کار آمدن این گروه به کابل حساب خواهد شد. طالبان بارها خبر نشر کردند که آخوندزاده به قندهار و هلمند، هرات، فراه و اوروزگان سفر کرده با مقامات محلی، علمای دین و ریش سفیدان ملاقات کرده است، ولی هیچ نوار و عکس از ملاقات ها به رسانه ها راه نیافت. کسی هم تصدیق نکرد که در ملاقات با هیبت الله شرکت کرده است. در این جلسه که حالا با گفته طالبان رهبریشان حضور دارد، هزاران نفر از عالمان دینی و سران قومی اشتراک دارند تا مسائل مهم ملی در افغانستان را بررسی کنند. اما این جرگه کلان عالمان دینی به حضور زنان و نمایندگان اقلیت‌های دینی برگزار می‌شود. این در حالی است که طالبان وعده داده بودند که یک نشست فراگیر افغانی تشکیل می‌کنند. بعد از چند هفته ناروشنی در مورد برنامه این همایش و شرکت کنندگان آن که طالبان آن را گردی همایی بزرگ عالمان دین نامیدند و پس از انتظاری های زیاد در نهایت عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران حکومت طالبان در آستانه این همایش برخی جزئیات را بیان کرد. عبدالسلام حنفی روز 29 ایون در گفتگو با تلویزیون ملی که زیر اداره طالبان است گفت که بیش از 3,000 تن در نشست اشتراک خواهند کرد. با گفته او اشتراکداران در مورد نظام اسلامی، وحدت ملی و امنیت، اقتصاد و مسائل اجتماعی بحث خواهند کرد. آقای حنفی همچنین بیان داشته است که در این همایش سیاستمداران و تاجران نیز اشتراک میکنند. گنجانیدن سیاستمداران و تاجران و صاحبکاران در هیئت اشتراک کننده ها نشان میدهد که آن ممکن است تنها یک جلسه سنتی عالمان دین نباشد و تا اندازه مانند بلوی جرگه باشد که مدت ها پیش طالبان وعده برگزاری آن را داده بودند. در حالی که انتظار می رود همه ولایت ها و ناحیه ها حدی اقل 3 نمایندگی فرستند، گفته می شود که آنها از سوی طالبان انتخاب می شوند و اقلیت های قومی و مذهبی نماینده نخواهند داشت. به این همایش هیچ زنی دعوت نشده است، اما آقای حنفی گفت که آنها به شکل حضور دارند، زیرا پسران آنها در این همایش اشتراک خواهند کرد. هیدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدمان حقوق بشر، قبل از برگزاری این همایش در تویتر در واکنش به نشست عالمان دین در روز پنجشنبه نوشت 3,000 مرد در یک تالار بحث میکنند که زنان چگونه رفتار کنند. و همچنین در صحبت با رادیوی آزادی گفت آشکار است که طالبان فقط طرفداران خود را به این همایش دعوت کردند. این به آنها مشروعیت نمیبخشد، زیرا آنها دیگران به ویژه زنان را که در این همایش اشتراک ندارند نادیده گرفتند. طالبان زیر رهبری پشتون ها بنابر حکومت استبدادی خود در اولین دوره حاکمیتشان در سالهای 1996-2001 بدنام بودند. آنها زنان را در خانه هایشان محبوس کردند و آنها را مجبور کردند که لباس مورد خاص آنها را بپوشند، موسیقی و تفریح را ممنوع کرده مخالفان و محکوم شده ها را در حضور عمومی به قتل می رسانیدند. این همایش در حال برگزار می شود که زنان در فعالیت های خود و محدودیت روبرو شده و پوشیدن حجاب مورد خاص طالبان مجبور کرده می شوند. موسیقی نیز ممنوع است و اقلیت های مذهبی و قومی مانند هزارها و تاجک ها و مخالفان سیاسی و طرفداران حکومت قبلی آزار و اذیت می شوند. ترکیب اشتراکداران نشست نگرانی های را به میان آورده است که آن اساساً فریب نظر برای تایید حکومت طالبان است و واقعاً نماینده مردم افغانستان نیست. خانم هیدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید من فکر نمی کنم که این یک همایش همشمول گروه های مخالف سیاسی و قومی باشد. انتقاد دیگری که به این نشست عالمان دینی مطرح می شود این است که آن پشت درهای بسته برگزار می شود و به رسانه های آزاد اجازه پوشش آن داده نشده است. طالبان گفتند که این نشست با خواست عالمان دینی برگزار شده است و آنها در هر موضوعی که خواسته باشند بحث می کنند. حالا دیده شود که این نشست چگونه خواهد بود و آیا آنچه قبلا گفته شده بود برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران از صنف ششم بالا تصمیم خواهند گرفت یا نه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که مسئله بازگشایی دوباره مکتب‌ها در این نشست بحث خواهد شد.
در حاشیه خبرها
در تاجیکستان روزهای اخیر گرمای سخت حکم فرما شده است که به گفته هواشناسان کم سابقه می باشد. دفعه اخیر گرمی به این مانند 22 سال قبل مشاهده شده بود. پزشکان پیامدهای چنین گرمی برای نفران دارای بیماری های فشار بلندی را خطرناک دانسته به آنها مشورت می دهند که از سیر و گشت روزانه زیر آفتاب خودداری کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. روزهای اخیر تمام قلمرو تاجیکستان را گرمی شدید فرا گرفته است که در زندگی ساکنان مشکلات فراوان ایجاد میکند. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز گذشته دمای هوا در دوشنبه به 44 درجه گرمی رسید که در تاریخ هواشناسی کشور رکوردی یا به سابقه دانسته میشود.
حرارت بلندترین در شهر دوشنبه در سال 2000 بقای گرفته شدگی بود و 43 از 44 درجه رو تشکیل داد. این سال اولین بار شده در شهر دوشنبه حرارت هوا به 44 درجه رسید.
در پاسخ به این سوال که چنین گرمی هوا در سایگی چنگ کرده شده است و در زیر نورهای آفتاب دمای هوا چند است، خانم بیدولایوا توضیح داد که چنین گرمی در سایگی برابر 75 درجه گرمی در فضای باز می باشد. گرمی به سابقه در دوشنبه ساکنان را وادار می سازد که در جستجوی سایگی و هوای مناسب عازم باغ‌های پایتخت تاجیکستان شوند. اسکندر صالحوف را یک جا با رفیقش نیمروزی هنگام استراحت در یکی از باغ‌های پایتخت واخوردیم و میگوید که تنها راه نجات از این گرمی زیر چنارهای بزرگ و کنار فواره ها است.
اون هوای گرم نمی خیلی بغود ششتمون نغز اخه هوای نغز سالقین.
نصیبه محمد و یک ساکن دیگری دوشنبه میگوید که تلاش میکند بدون ضرورت به کوچه نبراید.
هنگامی که به بیرون نبرایم البته در زیر درختان اونقدر مشکل نیست. راههای هستند که اونقدر درخت نیست، خیلی مشکل است. نفرانی هستند که به سیر و گشت میبرایند، امروز کوشش میکنند که روزانه به تماشا نبرایند و بگونی.
در چنین روزهای گرم و برخی از ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از فعال نمودن هوا سرد کنک‌ها در داخل نقلیات جمعیتی شکایت میکنند. در مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمات نخواستند بدون اجازه شهرداری دوشنبه با رادیو آزادی صحبت کنند. راننده‌های اتوبوس‌ها نیز از ترس رانده شدن از کار نخواستند روی دوربین رادیو آزادی اظهار نظر کنند. اما کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اخیراً به ساکنان کشور از فرارسی گرمای شدید هشدار داده از کلیه شهروندان خواهش رعایت قاعده‌های سلامتی کرده بود. ناهیده همراه‌علیه و پزشک عمومی بیمارستان سینا در صحبت با رادیو آزادی در شرح پیامدهای گرمی‌های بی‌سابقه برای سلامتی ساکنان گفت:
اگر محتاج برآمدن به هوا و به کوچه باشند، حتما با خود آب و با خود یک سرپوش داشته باشند. یک قاعده که در مردم ما اهمیت دادم، همین رومال سیو و سرپوش سیو هیچ هنگام گرمی استفاده بردن ممکن نیست. این حالتشون رو چند بد میکند. اینچنین لباس سیو باید لباس رفشان باشد.
زمنان گرمی های به سابقه سال جاری تنها خاص تاجیکستان نیست و در کشورهای منطقه و مناطق مختلف جهان نیز با لاروی حرارت به مشاهده می رسد. صاحب نظران این امر را بروند تغییریابی اقلیم در جهان مربوط می دانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیزتون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی و کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتن. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوی استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بوره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بینویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت‌ها زود عقب نشینی می‌کنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.